ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید برای شنیدن تازه ترین گزارش ها در دوشنبه شب 17 تیر ماه. آزاده اثری هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هم تا 45 دقیقه آینده در یک برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم که گزارش ها و گفتگوها و خبرهای این ساعت رو تهیه کردند. مجله شامگاهی این دوشنبه شب رو هم با خبرها شروع می‌کنیم با همکارم حمید فاطمی. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. شماره تلفات تیراندازی سحرگاه امروز در قاهره به 51 نفر رسیده است. به گزارش رویترز رئیس اورژانس قاهره گفت شمار کشته شدگان این واقعه اکنون به 51 تن رسیده است. ریاست جمهوری موقت مصر امروز با انتشار بیانیه‌ای از واقعه بامداد دوشنبه عمیقا ابراز تأسف کرد و اعلام داشت که هجوم معترضین برای ورود به ساختمان گارد جمهوری به این رویداد منجر شده است. این بیانیه از تظاهرکنندگان خواسته است به ساختمان‌های نظامی و حساس نزدیک نشوند. بیانیه همچنین اعلام کرده که کمیته ویژه قضایی برای تحقیق درباره این رویداد تشکیل شده است. سحرگاه دوشنبه در تیراندازی در مقابل ساختمان گارد جمهوری در قاهره این عده کشته شدند. چند و چون این واقعه هنوز روشن نیست. اخوان المسلمین آن را به تیراندازی نیروهای پلیس و ارتش به سوی متحصنی نسبت می دهند، اما برخی از شاهدان عینی از تیراندازی توسط افراد لباس شخصی خبر دادند. ارتش تیراندازی را کار تروریست های مسلح دانسته است. طرفداران محمد مرسی از زمان خلع او از ریاست جمهوری در مقابل ساختمان گارد جمهوری تحصن کردند. گفته می شود مرسی در این ساختمان زندانی است. به گفته دیپلمات‌ها در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نمایندگان ایران و آژانس احتمالاً در ماه اوت گفتگوهای خود را درباره نقاط ابهام پرونده هسته‌ای تهران از سر خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای غربی این مذاکرات را به دقت زیر ذره‌بین خواهند گذاشت تا مشخص شود که ایران پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری تا چه اندازه برای حل و فصل ابهام‌های پرونده هسته‌ای خود آمادگی دارد. آژانس خواستار دسترسی به سایت پارچین، اسناد برنامه هسته‌ای ایران و همچنین افراد درگیر در این پروژه است. مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز دوشنبه به روزنامه شرق گفت در پرونده ماجرای برهم زدن سخنرانی 22 بهمن گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در قم نام برخی نمایندگان و برخی از شخصیت‌های متنفذ به چشم می‌خورد. منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم که ریاست کمیته پیگیری اتفاقات 22 بهمن قم را بر عهده داشته روز دوشنبه به خبر آنلاین گفت فکر می‌کند این پرونده اجازه خواهد داد که برای اولین و آخرین بار موضوع لباس شخصی ها بسته شود. وی افزود بیشتر از یک ماه است این گزارش به رئیس کمیسیون امنیت ملی تحویل شده و به زودی نتایج آن اعلام می‌شود. واردات برنج در ایران 93% افزایش یافته است. خبرگزاری فارس به نقل از آمار گمرک ایران گزارش داد که در سه ماهه اول سال جاری خورشیدی 537 هزار تن برنج به ارزش 609 میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 93% و از نظر قیمت 140% افزایش داشته است. وزیر پیشین راه‌آهن چین به اعدام تعلیقی محکوم شد. دادگاه پکن در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر این کشور روز دوشنبه لیو ژیژون وزیر پیشین راه‌آهن چین را به اتهام فساد مالی و رشوه‌گیری به اعدام با 2 سال مهلت تعلیقی و مصادره اموال او محکوم کرد. این گونه اعدام‌ها در چین معمولاً به حبس ابد تبدیل می‌شوند. وی از جمله متهم است که از سال 1986 تا سال 2011 حدود 8 میلیون یورو رشوه گرفته است. شرکت هواپیمایی آسیانا متعلق به کره جنوبی اعلام کرد خلبان هواپیمای بوئینگ 777 سانحه دیده در فرودگاه سان فرانسیسکو هنوز دوره آموزش این هواپیما را به پایان نبرده بود. بر اساس این گزارش خلبان این هواپیما با وجود داشتن بیش از 10000 ساعت سابقه پرواز و تجربه فراوان بر روی هواپیماهای بوئینگ 747 و 737 با هواپیمای بوئینگ 777 بیش از 43 ساعت پرواز نکرد نکرده بود و هنوز در دوره آموزش این نوع هواپیما به سر می برد. بر اساس اطلاعات جعبه سیاه، خلبان هواپیما چند ثانیه قبل از سقوط تصمیم گرفته بود دوباره اوج بگیرد، اما دم هواپیما به زمین گرفت و هواپیما دچار سانحه شد.
متشکرم حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. جزئیات بیشتر رو میتونید از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق رادیو 25 دقیقه دیگه باز هم خبرهای تازه رو خواهید شنید. در ادامه از جمله گزارش‌ها و گفتگوهایی که خواهید شنید، تلاش‌ها برای تشکیل دولت موقت در مصر و افزایش تظاهرات در این کشور. و در ایران بررسی چگونگی اختصاص مابعد تفاوت افزایش قیمت داروی بیماران خاص در وزارت بهداشت. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. با ما بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، خبرهای خارجی این روزها خبرهای مربوط به مصر هست. چند روزی از برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری مصر گذشته، اما معترضان همچنان در خیابانهای شهرهای مختلف این کشور هستند. مردمی که گروهی از اونها از معترضان به محمد مرسی هستند و گروهی دیگه هواداران او که از برکناریش بسیار خشمگین شدند. روز دوشنبه خشونت‌ها در مصر ادامه داشت و ده‌ها کشته بر جا گذاشت. از هانا کاویانی بیشتر بشنویم که نگاهی داره به تازه‌ترین تحولات در مصر.
در زمان نماز صبح در قاهره و در مقابل ساختمان گارد جمهوری که گفته می‌شود محمد مرسی در آن نگهداری می‌شود، حمله نیروها به طرفداران مرسی دست کم 40 کشته بر جا گذاشت. یک مقام وزارت بهداشت مصر کشته شدن دست کم 40 نفر را تایید کرده و میگوید که این افراد پس از آتش گشودن مردان مسلح به روی آنها کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی مینویسد که نیروهای امنیتی یونیفرم پوش تنها گاز اشک‌آور پرتاب می‌کردند و تیر هوایی شلیک می‌کردند و افراد لباس شخصی به روی معترضان آتش گشودند. ارتش مصر هم اعلام کرد که درگیری روز دوشنبه در پی حمله گروهی که ارتش آنها را تروریست‌های مسلح خوانده آغاز شد. ارتش گفته است روز دوشنبه یک سرباز کشته و 6 تن دیگر به شدت مجروح شدند. این رخداد تأثیراتی در روند سیاسی مصر گذاشت، چرا که حزب اسلامی نور که از جمله احزاب مذاکره کننده برای تشکیل دولت انتقالی است و با نخست وزیری محمد البردهی مخالفت کرده بود، در اعتراض به کشته شدن ده‌ها نفر در روز دوشنبه از مذاکرات کنار کشید. شخص دیگری که پیشبینی می شد سمت نخست وزیری موقت مصر را در اختیار بگیرد، زیاد بهاءالدین بود که وکیلی از جناح سوسیال دموکرات است، اما انتخاب او هم تا این لحظه با اما و اگر روبروست. حمله بامداد دوشنبه در مقابل محل گارد جمهوری با اعتراض محمد البردهی نیز روبرو شده است. او در صفحه رسمی توییتر خود ساعتی پیش نوشت که مصر نیازی مبرم به آشتی ملی دارد. او همچنین خواستار تحقیقی شفاف درباره کشته شدن ده‌ها تن از مدافعان محمد مرسی شد. ساعتی بعد رهبری موقت مصر ناراحتی عمیق خود را از کشته شدن ده‌ها نفر در قاهره ابراز کرد و گفت کمیته قضایی برای بررسی رخداد دوشنبه تشکیل شده است. رهبری موقت مصر در این حال از معترضان خواست تا به ساختمان‌های نظامی و یا سایر اماکن حیاتی نزدیک نشوند. در همین حال درگیری خونبار بامداد دوشنبه واکنش کشورهای اروپایی و منطقه را نیز در پی داشت. در حالی قطر، ترکیه و حماس این رخداد را به شدت محکوم کردند که در اروپا نیز بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا از روندی که در مصر ادامه دارد به شدت ابراز نگرانی کردند. روز دوشنبه همچنین خبرگزاری ها از دستگیری موقت دو سرباز ارتش مصر توسط طرفداران محمد مرسی خبر دادند که پس از مدتی از چنگ معترضان گریختند. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه از بسته شدن دفتر اخوان المسلمین در قاهره نیز خبر داد. این خبرگزاری به نقل از مقام‌های دادستانی مصر نوشته که دلیل بسته شدن این دفتر این بود که پلیس در آن اسلحه و چاقو و مواد آتشزا پیدا کرده است. و در نهایت روز دوشنبه حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین، خواهان قیام مردم مصر علیه کسانی شد که به گفته این حزب قصد دارند انقلاب آنها را با دخالت تانک‌ها بربایند. این حزب از جامعه جهانی نیز خواسته است که برای متوقف کردن کشتارها در مصر و بازداشتن این کشور از تبدیل شدن به سوریه جدید مداخله کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه هشدار داد که بن‌بست ایجاد شده میان موافقان و مخالفان محمد مرسی میتواند به جنگ داخلی در مصر بیانجامد و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم رویدادهای اخیر مصر را نگران کننده خواند و گفت که گسترش این بحران میتواند کل خاورمیانه را در شرایطی خطرناک قرار دهد.
هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی داشت به تازه ترین تحولات در مصر، از جمله اینکه ده ها هوادار اخوان المسلمین در تیراندازی ارتش کشته شدند. به دنبال برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر از طرف ارتش این کشور، عدلی منصور به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور انتخاب شده و در تلاش برای تشکیل دولت موقت برای این کشور هست. برکناری آقای مرسی همونطور که در گزارش قبلی شنیدید اعتراض اخوان المسلمین و بعضی از گروه های اسلامی مصر و در نتیجه تظاهرات و درگیری‌های مختلفی رو به دنبال داشته که همچنان ادامه داره. سارا ابوبکر دبیر سیاسی روزنامه دیلی تایمز در مصر در گفتگویی با بهروز کارونی از رادیو فردا در مورد وضعیت جاری در این کشور توضیح میده.
The current situation is a bit tense right now following the ousting of Mohammad Morsi.
وضعیت کنونی متشنج است. پس از برکناری محمد مرسی، رئیس دیوان عالی قانون اساسی به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب شد. او در صدد تشکیل دولت است که باید در همین یکی دو روز آینده معرفی شود.
به نظر می رسد که ارتش در حال حاضر نقش اصلی را در مصر ایفا می کند. به نظر شما، آیا ارتش امکان مدیریت وضعیت جاری و باثبات کردن مصر را دارد یا خیر؟
The armed forces has announced that they have no intention of getting involved in the political life in Egypt.
ارتش اعلام کرده است که علاقه‌ای به ایفای نقش در امور سیاسی مصر ندارد. به ویژه که شاهد انتخاب رئیس دولت موقت و تلاش برای تشکیل دولت غیر نظامی هستیم. بنابراین به نظر می رسد که ارتش قصدی برای ایفای نقش سیاسی در مصر ندارد. در این حال این موضوع را هم بگویم که به نظر من اقدام ارتش در روزهای اخیر را نمی توان کودتا نامید.
در مورد نقش جنبش تمرد یا نافرمانی مدنی و همینطور جبهه نجات ملی متشکل از احزاب لیبرال و چپ که در روزهای اخیر با حکومت آقای مرسی به مخالفت برخواسته و خواستار استعفای او شده بودند، فکر میکنید که آیا آنها میتوانند در باثبات سازی وضعیت مصر نقش ایفا کنند و یا به ارتش در تثبیت وضع کمک کنند؟
تمرد موومنت اند اذر اپوزیشن گروپس As well as political movements have already submitted their suggestions.
خب جنبش تمرد و احزاب دیگر مخالف حکومت محمد مرسی در مورد ترکیب دولت و نیز تغییراتی که به سود کشور می‌دانند پیشنهادهایی به عدلی منصور دادند. آنها همچنین از اقدامات ارتش در روزهای اخیر حمایت کردند. این را هم بگویم که جنبش تمرد یک جنبش واقعی سیاسی نیست، بیشتر به یک خرده جنبش اجتماعی شباهت دارد. در هر صورت آنان در حال حاضر نقشی فراتر از پیشنهاد و توصیه ندارند.
آخرین پرسش من در مورد نقش اخوان المسلمین است که قدرت را از دست داده و همچنین گروه‌های دیگری مانند سلفیست ها. آیا آنها به عنوان جریان سیاسی باقی خواهند ماند یا اینکه به دنبال آن خواهند بود گزینه نظامی را انتخاب کنند و زیرزمینی شوند؟
همانطور که می‌دانید مخالفت حزب سلفی نور مانع از نخست وزیری محمد البرادعی شد. به نظر من اسلامگرایان در امور سیاسی مصر بسیار فعالند و می‌کوشند ایفای نقش کنند. گمان نمی‌کنم که تهدیدها در مورد توسل به سلاح علیه مردم مصر تحقق پیدا کند، زیرا بیش از 20 میلیون تن از مردم مصر خواستار برکناری مرسی شده بودند. ما امیدواریم در روزهای آینده راه حل مسالمت آمیزی برای کشور پیدا شود و شاهد رویارویی های بیشتر در خیابان ها نباشیم.
در مورد وضعیت جاری در کشور مصر شنیدید و درگیری هایی که مقابل گارد ریاست جمهوری مصر دست کم 42 کشته داده از جمله اخبار امروز مربوط به مصر هست. و اعتراض هایی که به برکناری محمد مرسی وجود داشته از طرف اخوان المسلمین و بعضی از گروه های اسلامی مصر و تظاهرات مختلفی که برگزار شده. تمام اینها در گفتگویی بود با سارا ابوبکر، دبیر سیاسی روزنامه دیلی تایمز مصر، که بهروز کارونی از رادیو فردا با او انجام داده بود. تازه ترین اخبار مصر رو میتونید از سایت ما دنبال کنید. همین الان خبر اول وبسایت ما radiofarda.com خبر مربوط به مصر هست که به روز میشه. همطور در صفحه فیسبوک ما میتونید اخبار مربوط به مصر رو دنبال کنید و اونجا نظراتتون رو هم بنویسید و با دیگران وارد بحث بشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هفته رو به شب در تهران هست و میریم سری بزنیم به ایران. بعد از خبرهایی که در مورد مصر شنیدید، بشنوید که روز یک شنبه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی خواستار دادن یک سری امتیازات از طرف مجلس به خودشون به عنوان نماینده شدند. مطرح شدن این خواستا از طرف این نماینده ها بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته و بحث‌های زیادی رو هم به وجود آورده. در مورد همین موضوع از فریدون زرنگار میشنویم.
روز یکشنبه 21 نماینده مجلس با ارائه طرحی خواهان امتیازات ویژه‌ای مانند جواز حمل اسلحه با خود پس از پایان دوره نمایندگی، دریافت مجوز طرح ترافیک، داشتن گذرنامه سیاسی و داشتن حق استفاده از سالن ویژه ورود و خروج به فرودگاه‌ها برای خود شدند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین وزارت خارجه ساکن فنلاند، به رادیو فردا میگوید تقاضای داشتن گذرنامه سیاسی برای همیشه نشان از ناآگاهی نمایندگان متقاضی دارد.
ببینید، قطعاً واگذار کردن گذرنامه سیاسی و یا خدمت یک حق مثل داشتن شناسنامه یا داشتن گذرنامه عادی که هر طبعه ایرانی میتوانه این حق رو داشته باشه نیست. در واقع همونطور که نام این گذرنامه ها روشون هستش، در صورت داشتن مقام سیاسی، مثل اینکه دیپلمات باشید، مثل اینکه مقامات ارشد کشور باشید، نماینده مجلس باشید، در اون موقعیت کاری به فرد پاسپورت سیاسی و یا در بعضی شرایط پاسپورت خدمت میدن و این گذرنامه دارای تبعاتی هست، از جمله مسئولیت های دیپلماتیک مبتنی بر کنوانسیون 1961 وین. بنابراین در صورت سلب مسئولیت از اون فرد، اون مقام و پست خودش رو به هر دلیلی از دست داده باشه، این گذرنامه دیگر به هیچ وجه نباید تعلق بگیره و طرح چنین موضوعی از طرف قانونگذاران یک کشور در قوه قانونگذاری کشور نشان از شدت بی اطلاعی و ناآگاهی اینها از قوانین داخلی کشور داره.
به گفته آقای علیزاده، تقاضاهای دیگر نمایندگان هم به مانند خواست داشتن گذرنامه سیاسی پس از پایان دوره نمایندگی خواستی است که با قانون خوانایی ندارد.
برای درک اینکه اساساً مبنای قانونی نداره، همین که این عده از نماینده ها متقاضی مثلا داشتن حمل اسلحه حتی پس از دوران مسئولیت نمایندگیشون هستن، در صورتی که داشتن حمل اسلحه در همه جای دنیا بر اساس اصول و ضوابط قوانینی هست، ربطی به این که فرد در قوه قانونگذاری باشد و سابقه تقنین داشته باشد و نشده نداره. مسئله تقاضا اینها برای داشتن پاسپورت سیاسی عیناً غیر موجه هست، مثل این که بخواهند دارای مجوز حمل اسلحه باشند.
به نوشته روزنامه آرمان، تنها حسین گروسی نماینده شهریار از این 21 نماینده ارائه کننده طرح حاضر شده است به پرسش های این روزنامه پاسخ گوید. آقای گروسی به روزنامه آرمان میگوید چون نمایندگان سال گذشته بحث حقوق مادام العمر خود را به طور کلی که ان لم یکن تلقی کردند، این طرح پیشنهاد مسائل غیر مادی بوده است و برای جامعه بار مالی ندارد و به همین دلیل بعضی افراد نیاز دیدند اقدام به این درخواست کنند.
ارائه طرح 21 نماینده مجلس شورای اسلامی برای کسب امتیاز مادام العمر حمل اسلحه و پاسپورت سیاسی در کشور، این موضوع گزارش فریدون زرنگار بود از رادیو فردا. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
آقای روحانی بگیم که تمام سعیش بکنه که با غرب و اروپا بخصوص رابط دوستانه داشته باشه، ولی از دولت مردان غرب خواهش میکنیم که این زمینه فراهم کنن و با متمدنیتی که وجود داره در غرب دیگه دشمنی رو نمیدونن اینا بزنن کنن که مردم با صلح و صفا و آرامش مردم این کشورها با هم زندگی بکنن.
می‌خواستم به آقای اوباما بگم که این قدم از حقوق بشر و طرفداری از ملت ایران میزنه با این تحریم‌های کشنده‌ای که کرده پدر ملت ایران رو درآورده که چه جوابی داره راجع به این موضوع بده. یه ذره روی این تحریم‌ها باید تجدید نظر بشه، ملت در بد فشاری قرار دارن.
آقای احمدی نژاد، شما چهار ستون کار و تولید، صادرات و واردات را به لرزه درآوردید. شما ایران را در جهان منزوی و حامی تروریست جلوه دادید، تحریم ها را بیشتر کردید، به جای تعامل با جهان را و خصومت را با جامعه جهانی در پیش گرفتید، طبقه متوسط و ضعیف کارگر را متلاشی کردید. شما هیچ کارنامه مثبتی برای دفاع از خود ندارید.
ملت ایران، من میخوام بدونم، میگن که این کار دست رئیس جمهور نیست، اون کار دست رئیس جمهور نیست، این کار رو رئیس جمهور نمیتونه انجام بده، اون کار رو رئیس جمهور نمیتونه انجام. پس واسه چی ما میریم رأی میدیم، انتخاب میکنیم؟ خب یه باره که آقای رهبر خودش همه این کار رو انجام بده دیگه، یه نفر میخواد سپره برای خودش بکنه.
آقا ما هیچی نمی کنیم، خدا وکیلی، الان تحریم شروع شده، دو برابر شده قیمتاش. ما میخواییم فقط یه کاری کنیم، همین قیمت چیزها رو بیاریم سر جای خودشون. فرق نمی کنه چه روحانی باشه، چه احمدی نژاد باشه، چه ایکس باشه، چه ایگرد باشه.
به نظر من کار مردم مصر خیلی بسیار باجا بود و ارتش مصر خیلی باجا بود، چون مردم دیگه اوقاتی ندارن که بیزارن چند سال طول بکشه که حالا بخواد مثلا طرف دور سر خودش تو بخوره که بخواد چیکار بکنه. بعدن ارتش مصر رای به اکثریت هست، چقدر مردم بخواد بکشه که حالا بخواد پیروز بشن با مرسی چیکار بکنه. بسیار کاری به نظر من بسیار کار به جایی بوده. متشکر هستیم از ارتش مصر که دیگه برادرکشی را ننداخت.
من که یک ایرانی هستم، به خدا قسم وقتی بازیکنان زن ایرانی را با این لباس میبینم، به خدا قسم شرم دارم از روی مملکتم که بانوان ایرانی این لباس بپوشم و بخواهم بازی کنم فوتبال یا فوتسال.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در کنار این امکان برای تماس گرفتن شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید. 20420-603-8741-50 شماره پیامکی رادیو فردا هست. ما تلاش میکنیم در طول برنامه های زنده اسمس های شما رو بخونیم. بعد از اون که روز یک شنبه وزیر بهداشت از پرداخت ماب و تفاوت یا اختلاف و تفاوت بین پرداخت و خرید داروی بیماریان خاص با توجه به افزایش قیمت در کشور خبر داد، روز دوشنبه خبرها حاکی از برگزاری جلسات مشترک مقام‌های بهداشتی و رفاهی برای بررسی نحوه انجام این پرداخت است. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی داره به موضوع دنباله‌دار دارو و نحوه کمک‌های احتمالی به بیماران در همین زمینه. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه نوشت که جلسه مشترک بین مسئولان بهداشت و رفاه برگزار شده که در آن به موضوع پرداخت یارانه به 53 قلم دارو از جمله داروی بیماران هموفیلی، تالاسمی، پیوندی، نقص تنفسی و ایدز، دیالیزی، متابولیک، داروهای رادیوتراپی و همچنین دارو برای نوزادان نارس بررسی شده است. مدیر کل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است موضوع یارانه بیماران خاص در اولویت کاری قرار گرفته و پس از بیماران خاص در ادامه یارانه داروی مابقی بیماران در دستور کار قرار خواهد گرفت. بنابراین گزارش در این جلسه مقام‌های مسئول نتیجه گرفتند که کل مبلغ یارانه پرداختی که ما به تفاوت قیمت مصرف کننده، سهم بیمه و حاشیه سود است، توسط سازمان غذا و دارو بر اساس پوشش جمعیتی هر بیماری به سازمان بیمه‌گر مربوطه و پس از تایید وزارت کار و رفاه اجتماعی به صورت ماهیانه پرداخت می شود.
البته این گزارش می‌افزاید در ادامه روند این تصمیم باید تفاهم‌نامه اجرایی تنظیم و به امضای وزرای کار و رفاه اجتماعی و نیز بهداشت برسد. در هفته‌های گذشته خبرهای ضد و نقیضی پیرامون نحوه پرداخت یارانه دارو منتشر شده است. یکی از گزینه‌های مطرح شده پرداخت یارانه دارو به حساب خانوار بود که در روز 12 تیر معاون داروسازی سازمان غذا و داروی ایران از منتفی شدن این طرح خبر داد. موضوع تخصیص یارانه دارو به بیمه‌ها یا حساب خانوارها از آنجا ناشی شده که تغییرات نرخ ارز در بازار به افزایش شدید قیمت‌های دارو انجامید. در اوایل تیر ماه معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو گفته بود داروهای تولید داخل ایران به طور متوسط 40% و داروهای وارداتی به طور متوسط حدود 90% گران شدند. اما این تنها مشکل بخش دارو در این ماه نبوده، بلکه کمبود دارو نیز از دیگر مشکلاتی است که بیماران در ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در حالی رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر از کمبود 212 قلم دارو در کشور خبر داده بود که وزیر بهداشت در روزهای گذشته این رقم را به 30 قلم رساند و گفت اینها داروهای وارداتی هستند که مشابه آنها در داخل کشور وجود دارد. وی از دلیل ابراز نظر هلال احمر در این باره اظهار بی اطلاعی کرد. و این گونه در زمانی که بحث بر سر قیمت داروست و اینکه آیا یارانه‌ای به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر و به چه شکل به بیماران داده خواهد شد، هر از چند گاهی روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری به برخی دیگر از معضلات پیرامون دارو نیز می‌پردازند، از آن جمله مشقات داروسازان ایرانی برای تولید دارو، کیفیت داروهای وارداتی از چین و هند و در سوی دیگر رنج‌های بیماران ایرانی برای یافتن دارو در کوچه پس کوچه‌های همچون ناصر خسرو.
درباره موضوع مربوط به دارو و نحوه کمک‌های احتمالی دولت و وزارت بهداشت به بیماران خاص شنیدید. هانا کاویانی گزارش می‌داد.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو چه عبارات چه تومت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزن.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
این سریال رادیویی یک بار پخش شد و درباره 30 جنجال رئیس جمهور ایران هست و باز هم در حال پخش هست. در حال حاضر 24 قسمت اون در صفحه فیسبوک ما منتشر شده و شما میتونید فایل صوتی اون رو هم بشنوید، اما هر شب باز هم از رادیو فردا میتونید همین برنامه رو بشنوید و دنبال کنید. بریم سراغ خبرهای ورزشی در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارم فریبرز غریب.
تیم والیبال نوجوانان ایران در دیدار رده‌بندی مسابقات نوجوانان زیر 19 سال جهان در مکزیک بامداد امروز به مصاف لهستان رفت که در پایان با حساب 1-3 مغلوب شد و در مکان 4 قرار گرفت. در بازی فینال هم روسیه 3-1 چین را برد و قهرمان شد. در رده‌بندی کلی روسیه، چین و لهستان اول تا 3 شدند و برزیل، آرژانتین، کوبا و فرانسه بعد از ایران در رتبه‌های 5 تا 8 ایستادند. رقابت‌های بسکتبال جوانان جهان دیشب در شهر پراگ مرکز جمهوری چک با قهرمانی تیم آمریکا به پایان رسید. در دیدار فینال این مسابقات آمریکا با حساب 82-68 سربستان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم بسکتبال جوانان ایران هم در این بازی‌ها حضور داشت که عنوان 11 را کسب کرد. در پیکارهای بوکس قهرمانی آسیا که با حضور بیش از 140 مشت‌زن از 28 کشور به میزبانی اردن انجام شد، از کاروان 9 نفره ایران 3 بوکسور صاحب مدال برنز شدند. در آخرین روز این بازی‌ها عصر یکشنبه سجاد مهرابی در 75 و احسان روزبهانی در 81 کیلوگرم و جاسم دلاوری در سنگین وزن در مرحله نیمه نهایی مقابل حریفان مغلوب شدند و به مدال برنز اکتفا کردند. در مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا که در کشور هند انجام شد، کاروان دو و میدانی ایران با کسب تنها 3 مدال نقره کارنامه ضعیفی را از خود بر جای گذاشت. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در یک مطلب تحلیلی نتایج دو و میدانی کاران ایران در بازی‌های آسیایی را ضعیف‌ترین نتیجه در 1 دهه گذشته دانسته. ملی پوشان دو و میدانی ایران در دوره گذشته مسابقات آسیایی 6 مدال، 2 طلا، 2 نقره و 2 برنز کسب کرده بودند. در مرحله یک چهارم پایانی مسابقات فوتبال جام جهانی زیر 20 سال در ترکیه دیشب تیم عراق در ضربات پنالتی کره جنوبی را شکست داد و نام خود را به عنوان شگفتی ساز این بازی‌ها مطرح کرد. غنا هم در یک بازی پرگل در وقت اضافه 4-3 از سد شیلی گذشت. در بازی‌های نیمه نهایی چهارشنبه شب عراق حریف اوروگوئه شد و غنا باید با فرانسه دیدار کند. و قهرمانی اندین ماری تنیسباز بریتانیایی در مسابقات ویمبلدون که روز یکشنبه رقم خورد امروز در بیشتر رسانه‌های انگلیس و اروپا بازتاب داشت. ماری سید شماره 2 تنیس جهان در فینال بازی‌های ویمبلدون شب گذشته در 3 ست نوواک جوکوویچ صربستانی سید شماره 1 جهان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و یک بار دیگه به شما سلام میکنیم که همراه رادیو فردا هستید. در ادامه این برنامه 45 دقیقه زنده مثل همه دوشنبه شبها بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه در مورد ادبیات، داستان نویسی و شعر در ایران. قبل از اون البته بریم سراغ خبرها و خبرهای تازه رو بشنویم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ریاست جمهوری موقت مصر با انتشار بیانیه‌ای از واقعه کشته شدن 10 نفر در مقابل ساختمان گارد جمهوری در قاهره عمیقاً ابراز تأسف کرده است. این بیانیه با تأکید بر اینکه تظاهرات مسالمت‌آمیز آزاده است از تظاهرکنندگان خواسته به ساختمان‌های نظامی و حساس نزدیک نشوند. بیانیه همچنین اعلام کرده است که یک کمیته ویژه قضایی برای تحقیق درباره این رویداد تشکیل شده است. شماره تلفات تیراندازی سحرگاه دوشنبه در قاهره به 51 نفر رسید. سحرگاه دوشنبه در مقابل ساختمان گارد جمهوری در قاهره تیراندازی رخ داد که چند و چون آن هنوز روشن نیست. اخوان المسلمین آن را به تیراندازی نیروهای پلیس و ارتش به سوی متحصنین نسبت می‌دهند، اما برخی از شاهدان عینی از تیراندازی توسط افراد لباس شخصی خبر دادند. ارتش تیراندازی را کار تروریست‌های مسلح دانسته است. طرفداران محمد مرسی از زمان خلع او از ریاست جمهوری در مقابل ساختمان گارد جمهوری تحصن کردند. گفته می‌شود مرسی در این ساختمان زندانی است. به گفته دیپلمات‌ها در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نمایندگان ایران و آژانس احتمالاً در ماه اوت گفتگوهای خود را درباره نقاط ابهام پرونده هسته‌ای ایران از سر خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای غربی مذاکرات را به دقت زیر ذره بین خواهند گذاشت تا مشخص شود که ایران پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری تا چه اندازه برای حل و فصل ابهام‌های پرونده هسته‌ای‌اش آمادگی دارد. آژانس خواستار دسترسی به سایت پارچین اسناد برنامه هسته‌ای ایران و همچنین افراد درگیر در این پروژه است. وزیر پیشین راهن چین به اعدام محکوم شد. دادگاه پکن در یکی از جنجالی ترین پرونده های سالهای اخیر این کشور روز دوشنبه لیو ژیژون وزیر پیشین راهن چین را به اتهام فساد مالی و رشوه‌گیری به اعدام با 2 سال مهلت تعلیقی و مصادره اموال محکوم کرد. این گونه اعدام ها در چین معمولاً به حبس ابد تبدیل می شود. او از جمله متهم است که از سال 1986 تا 2011 میلادی حدود 8 میلیون یورو رشوه گرفته است. و شرکت هواپیمایی آسیانا متعلق به کره جنوبی اعلام کرده است که خلبان هواپیمای بوئینگ 777 سانحه دیده در فرودگاه سان فرانسیسکو هنوز دوره آموزش این هواپیما را به پایان نبرده بود. بر اساس این گزارش خلبان این هواپیما با وجود داشتن بیش از 10000 ساعت سابقه پرواز و تجربه فراوان بر روی هواپیماهای بوئینگ 747 و 737 با هواپیمای بوئینگ 777 بیش از 43 ساعت پرواز نکرده بود و هنوز در دوره آموزش نو هواپیما به سر می برد. بر اساس اطلاعات جبهه سیا سرعت هواپیما در زمان فرود کمتر از حد لازم بوده و خلبان هواپیما چند ثانیه قبل از سقوط تصمیم میگیرد دوباره اوج بگیرد، اما دوم هواپیما به زمین میگیرد و هواپیما دچار سانحه میشود.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. اما در ادامه در دوشنبه شب باز هم درباره ادبیات و داستان نویسی در ایران میشنوید توی برنامه ثابت هفتگی ما، نمای دور نمای نزدیک. این بار درباره صادق چوبک خواهید شنید، به مناسبتی که مهرداد قاسمفر توی برنامهش بیشتر توضیح میده. همراه رادیو فردا بمونید، هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. ابتدا نگاهی خواهیم کرد به یکی دو خبر حوزه کتاب و بعد موضوع ویژه این برنامه، یادمان صادق چوبک. و ما خبرها. هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی درخواست رسیدگی جدی دولت آینده او به مواردی چون سپردن امور نشر از جمله صدور پروانه نشر متقاضیان تا اداره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به خود ناشران و نیز حل مسائلی چون سانسور به گفته آنان سلیقه‌ای، بالا بردن سرانه مطالعه در کشور، حل مشکل کاغذ و حقوق مالکیت فکری شدند. نقد و بررسی ماریو بارگاس یوسا برنده نوبل ادبی بر رمان بینوایان به ترجمه کاوه میرعباسی با عنوان وسوسه ناممکن به فارسی ترجمه شده که از سوی انتشارات نیلوفر برای دریافت مجوز نشر به وزارت ارشاد ارائه شده است. از یوسا پیشتر هم کتاب عیش مدام در نقد رمان مادام بواری اثر گوستاف فلوبر و به ترجمه عبدالله کوسری به فارسی ترجمه و منتشر شده بود. چهاردهم و سیزدهم تیر ماه به ترتیب مصادف است با تولد و درگذشت صادق چوبک، نویسنده‌ای که 97 سال پیش در بوشهر به دنیا آمد، در شیراز و کالج آمریکایی تهران درس خواند، اولین مجموعه داستانش را به عنوان خیمه شب بازی در 1324 خورشیدی منتشر کرد و با سایر داستان‌های کوتاهش در دهه 20 و 30 خورشیدی ادبیات داستانی مدرن ایران را در کنار هدایت بنا نهاد. با رمان‌هایی چون سنگ صبور و تنگ سیر به اوج رسید و سرانجام در سال 1377 در یک مهاجرت اجباری در برکلی کالیفرنیا و در سن 81 سالگی چشم از جهان فرو بست. در برنامه این هفته فرج سرکوهی منتقد ادبی را دعوت کردم تا با او درباره اهمیت و زوایای اونچه که چوبک در ادبیات داستانی نوین ایران بنا نهاد گفتگو کنیم. خوش اومدین آقای سرکوهی به برنامه هفتگی مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک. صادق چوبک رو اگر بخوایم پیش از هر چیز از زاویه نسل اول بودنش در فضای ادبیات داستانی ایران او رو ببینیم، شاید دو نفر تو نسل اول هستن که بیش از همه درخشیدن و ماندگار بوده به لحاظ محض عنصر داستان نویسی در معنای کاملا حرفه‌ایش. یکیش صادق هدایت است و دیگریش چوبک. میخوام ببینم که واقعا اهمیت چوبک به عنوان آغازگر چی بوده، یعنی چه چیزی چوبک رو تو بین آغازکنندگان اینقدر متمایز میکنه.
ببینین، اولا این چوبک به هدایت نه تنها آغازگرند بلکه متاسفانه هنوز هم خلاقترین نویسندگان ایرانند و از نظر تکنیک و اون چیزی که شما بهش میگین عنصر داستانیت، یعنی خلق داستان. چوبک دو بخش میشه کاراشو تقسیم کرد تا به سوال شما جواب داد، یه داستانهای کوتاهش هست و یکی رمان. چوبک میتونه ساختار خلق، اما ساختار فقط یه امر تکنیکی نیست، بلکه او به وقوف داره، به جامعه شناخت داره، یعنی نویسنده‌ای است که جامعه رو میشناسه، جزئیات رو میشناسه و به جای آوردن صفت‌ها و توصیف‌ها و بازی‌های زبانی و تکنیکی که هیچ چیزی به دست نمیده، چوبک با توصیف جزئیات، اونم با یک نثری که به قول خواندری یک کلمه‌اش رو نمیشه تغییر داد، فضا رو خلق می‌کنه. چوبک استاد خلق شخصیت‌های استخوانداری است که شما حسش می‌کنی و نمی‌تونی فراموش کنی و می‌بینیش، و این جز با یک شناخت عمیق از لایه‌های گوناگون جامعه ممکن است. چوبک کسی هستش که زبان لایه‌های فرودست جامعه رو که به نظر می‌رسه اصلاً عنصر ادبیات درش نیست، آورد مثلا در سنگ صبور یا در مجموعه داستان‌های کوتاه خیمه شب‌بازی یا انتری که لوتیش مرده بود کشید به داستان. و در کنار این شما وقتی به داستانش نگاه می‌کنین مسائل عمیق فلسفی مطرح است، مسائل هستی‌شناسی و عواطف عمیق بشریت، و بعد همه اینا رو در یک پیرنگ‌هایی که جذاب هستن، پرکشش هستن، خواننده اونا رو دنبال می‌کنه با یک فضاسازی‌هایی که فضاهای زنده هستن. شما وقتی به سنگ صبور نگاه می‌کنین می‌بینین که اولا یک رمان چند صدایی، یعنی چندین راوی داره، بجز گوهر که شخصیت اصلی داستان اما حرف نمیزنه، یعنی اون زنی که کشته شده، بقیه حرف میزنن. زبان کودک زبان کودک، زبان قاتل زبان قاتل، هر کسی با زبان خودش حرف میزنه. و فقط این نیست که با زبان خودش حرف میزنه، بلکه چوبک ذهنیت اینا رو میشناسه و ذهنیت اینا رو داستانی میکنه، روانشناسی اینا رو داستانی میکنه. فضاهای ناشناخته رو چوبک کشف کرد در داستان فارسی که متأسفانه هنوز هم کسی نتونسته، شاید اندک احمد محمود نزدیک شده به این لایه‌ها. بعد در کنارش چوبک یک طنز عمیق و بی‌رحمانه ای داره، و بعد اساطیر ایران و تاریخ ایران و چهره‌های تاریخی از یعقوب لیث گرفته و دیگران رو به داستان احضار میکنه تا ازشون تقدس زدایی بکنه.
ما وقتی که به سراغ یک داستان نویس متشخصی مثلا مثل هدایت میریم، میتونیم بفهمیم که حتی میشه دسته‌بندی کرد که مثلا یکی دو تا تم اصلی هست که هدایت رو در تمام دوران داستان نویسیش درگیر میکنه، و این شاخصه همه داستان نویسا و قصه پردازای بزرگ جهان هم هست. مسئله چوبک چی هست با توجه به اینکه چوبک به سیاست هم نمیپیونده؟
این درست نکته اساسی است که شما بهش اشاره کردید. اون چیزی که چوبک رو از همه نویسندگان دیگه متمایز میکنه، البته هدایت اندکی این رو داره، نقد بی‌رحمانه جهل هست و نقد فقر، و بعد اعتقاد عمیق چوبک به اینکه آگاهی انسان رو از این موقعیت خلاص میکنه. یعنی چوبک نویسنده برخلاف اون چی میگن بدبینی نیست، یا نویسنده نیست که میگه همه راه‌ها به بن‌بست میرسه. در آخر سنگ صبور اگر نگاه کنین، مشی و مشیانه به احضار میشن به رمان، و اینها با خوردن میوه درخت دانش خدا رو، یعنی اون خالق رو، میکشن. در تنگسیر اگر شما نگاه میکنین تم یک تم حماسی است، اما در داستان‌های کوتاه چوبک و در رمان سنگ صبور که بهترین اثرش هست، تم‌های اصلی یکی فرهنگ و نقد فرهنگ مردم، نقد مذهب، به خصوص نقد مذهب که داستان نویسان ما معمولا از کنارش میذارن، به شکل عمیقش نقد جهل و بعد داستانی کردن واقعیت جامعه. اینا تم‌های اصلی چوبک.
یک شاخصه دیگری که چوبک داره و فوق‌العاده مشخص هست بحث زبانه، یعنی این سفتگی زبان چوبک هست و این تسلط او بر زبان، بر زبان فارسی و نوشتاری. گاهی او رو با همینگوی قیاس کردن در ادبیات انگلیسی زبان. درباره زبانش چی میشه گفت و تفاوتش با بقیه؟
ما در چند لایه به زبان چوبک باز اشاره بکنیم. یکی اینکه چوبک زبان روایی او هست که یک زبان بسیار منسجم هست، موجز هست، توصیفی نیست بلکه تصویری است و متکی هستش بر تصویر یا بازسازی یا بازآفرینی جزئیات حرکت ها و جزئیات اشیاء و جزئیات فضا. دوم لایه زبانی خلق زبان برای آدم های مختلف هست، یعنی موفق میشه که کاری که فاکنر کرد مثلا در خشم و حیاو. نثر چوبک همونطور که خانلری گفته یکی از روان ترین زیباترین نثرای فارسی است که خانلری میگه یک کلمش رو من نمیتونم گاهی عوض بکنم، و بعد این نثر بار داستان رو به دوش میکشه، بیان میکنه بدون اینکه خودش رو نشون بده، بدون اینکه معلوم بشه نویسنده به اصطلاح بازی میکنه با نثرش. نثر غایبه اما همه جا حضور داره. و بعد چوبک در زمینه زبان و گفتاری، خب زبان شکسته رو داستانی کرد. خب اینم یکی از کارهای بزرگی بود که او کرد.
روزگار چوبک روزگاری بود که اغلب چهره‌های سرشناس حوزه هنر و نوشتاری به نوعی به سیاست وصل بودند، چه به جناح راست سیاسی چه به جناح چپ سیاسی. شاید چوبک و هدایت از معدود کسانی بودند که پرهیز کردن از درغلتیدن به سمت اون سمتی که مثلا خاندری رفت و یا مثلا اون سمتی که نوشین رفت یا مثلا بقیه. اما در این حال آثار چوبک همینجور که شما اشاره کردی بیشترین بازتاب‌های اجتماعی رو داره، یعنی انگشت می‌گذاره بر زخم‌های اجتماعی، به دقت همین کارو میکنه. آیا چوبک رو میشه یک اجتماعی نویس دونست؟
چوبک رو میشه داستان نویس بزرگ دانست. من این اصطلاحاتی که به کار میبرن اجتماعی نویس یا ناتورالیسم یا اینا اصلا به نظر من ارتباطی با آثار چوبک نداره. چوبک داستان نویسه. کاری که داستان نویس میکنه این که اول یک داستان جذاب و پرکشش روایت میکنه، و بعد چون آگاهی عمیق داره و شناخت داره بر کلیت جامعه، نه فقط به قشر خودش، جامعه و تاریخ و زبان و فرهنگ و ذهنیت و روانشناسی رو به داستان برمی‌کشه و در در داستان ثبت میکنه. اما اون که چوبک روایت میکنه، یعنی لایه های فقیر جامعه، موقعیتی که اینا درش اسیرن، این موقعیت چون پلشته و چوبک هم اونو با همین پلشتی نشون میده که خشم برمی انگیزه. از این نظر میتونیم بگیم چوبک شاید سیاسی تر از همه هست. یعنی به نظر من اگر ما بخشی از سیاست رو آرمانگرایی بدونیم، تلاش برای تغییر به سود انسانیت بدونیم، داستان های چوبک بیش از همه این کارو میکنه.
به عنوان پرسش پایانی، الان وقتی به چشم انداز چوبک نگاه میکنیم، نسل داستان نویس امروز چه از چوبک میتونه برداره که او رو یاری بکنه منون یک موتور حرکت در داستان نویسی امروز؟
به نظر من این یکی دو نسل اخیر چیزی که میتونن از چوبک یاد بگیرن و حتما هم باید یاد بگیرن این که از اون مسائل محدود لایه‌های نازک طبقه متوسطش آپارتمان نشین بیرون بیان و جامعه رو به داستان بر بکشن. من اگه اجازه بدین یه تیکه از سنگ صبور رو میخونم که احمد آقا کسی است در داستان سنگ صبور که معلم هست و در این حال میخواد نویسنده بشه، با خودش گفتگو میکنه یا با اون عنکبوت گفتگو میکنه. وقتی که اون عنکبوت بهش میگه تو میدونی برای نوشتن زندگی آلوده و چرت این چند نفر آدم ناچار چه لغات و کلمات تر شده رو کاغذ بیاره، اون وقت جواب مردم رو چی بدم؟ او میگه باید همین جور که هستن نشونشون بدی، زبون خودشون رو تو دهنشون بذاری و هر کلمه و لغتی که به کارشون میخوره به کار ببری. بعد آخر سر میگه که راست گفتی، بالاخره مملکت همه جور آدم لازم داره، هم نویسنده متعینین و متعینات میخواد و هم نویسنده گداها. منم اگه خواستم نویسنده بشم میشم نویسنده گداها. این همه نویسنده داریم که نه از گوهر و جان سلطون خبر دارن، نمیدونن یه همچون موجوداتی هم هست، نه زبون اونا رو میدونن. من میشم نویسنده اونا.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با فرج سرکویی بود در یادمان صادق چوبک. سپاس که با ما بودید. تا هفته بعد.